شما عزیزان شنونده رادیو مقاومت هستید. صدای ما را از تهران جامعه جمع میشنوید. در این فرصت شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه ساعت 24:01 با موضوع علوم شناختی.
ساعت 24
یک دقیقه.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. بنمایه مقاومت حیا و غیرت است، چرا که هر کدام از اینها تعهد آور است و تعهد هم پایه شناختی معرفت. میزان معرفت به حوزه مقاومت بیان کننده ضریب التزام به فرایند سلبی یا ایجابی آن است. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01. سلام، خانم دکتر معصومه نصیری، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای مسعود ذبیحی، کارشناس رسانه و متخصص حوزه ترکیه و آذربایجان هستند و قرار است راجع به تأثیرات اجتماعی عملکرد رسانه‌های مقاومت در ایجاد فرایندهای ذهنی و میدانی هم در مقاومت و هم در محور ضد مقاومت صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
سلام، خیلی خوش آمدین به میز گفتگوی برنامه ساعت 24:01. قرار هست که به موضوع رسانه، محور مقاومت و علوم شناختی بپردازیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدین به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای ذبیحی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
آقای ذبیحی خیلی خوش آمدین به برنامه ما.
سلام علیکم خدمت شما بزرگواران، شنوندگان محترم و همینطور آقای دکتر داوودی.
آقای دکتر توضیح بدین درباره این که مدل های اجماعی در ساخت و سازهای ذهنی و میدانی اساساً چگونه باید فهم بشه در بحث جریان مقاومت و ضد مقاومت.
ببینید، ما وقتی که صحبت از مدل ها میکنیم، اولا باید بدونیم که نبرد امروز نبرد قرائت ها و روایت ها هست، اما فراتر از قرائت ها و روایت ها بحث نبرد مدل هاست. چون تا مدلی نباشد قرائتی معنا پیدا نمی کنه، تا مدلی نباشد قرائتی جهت پیدا نمی کنه. پس اگر میگیم قرائت مثلا فرض کنید بی بی سی از انصار الله، وقتی میگیم روایت مثلا العربیه از حزب الله، خب تا مدلش نباشه نمیشه این رو دقیقا تبدیل به مصداق کرد و در واقع تفهیم کرد. وقتی ما صحبت از مدل میکنیم، یعنی داریم بررسی میکنیم مسیر تکامل فرایندی سازوکارهایی که رسانه های مختلف از حد فاصل فهم تکنیک ها و تاکتیک ها تا رسیدن به استراتژی هاشون سپری کردند یا در حال سپری کردنش هستند و نهایتا منجر به شکل گیری یک قاعده ای می شود که حالا در ادبیات‌های مختلف ازش تحت عنوان کتاب قانون، منشور، استایل بوک، هر چیزی در واقع با هر کدوم از این عبارت‌ها با تسامح و تساهل به یک مفهوم در واقع میرسن. پس ما وقتی که داریم راجع به این محور صحبت میکنیم، یعنی داریم راجع به نحوه جمع‌آوری اطلاعات، نحوه دادکاوی اطلاعات و نحوه احصاء مدل به پیوست اون اطلاعات در هر کدوم از رسانه‌ها به مثابه یک واحد صحبت میکنیم. قاعدتاً العربیه با المنار متفاوته، المنار با العالم متفاوته، العالم با الحدث خیلی متفاوته، در حد حوزه مقاومت و ضد مقاومت رو در واقع عرض میکنم. در خود مجموعه های همگن هم شما میبینید که همسانی در واقع بر اساس فرمتی که عرض کردیم تفاوت هایی درش وجود داره. پس وقتی داریم صحبت از آفند گروهی یا آفند مجاور یا آفند همتیمی یا آفند جریانات همسو میکنیم، یعنی داریم از پیوستگی عناصر و گزاره های تشکیل دهنده اشتراکات بین مدل ها در رسانه های مختلف صحبت میکنیم که وقتی میاد میشینه رو زمین تبدیل به یک پروژه میشود در حوزه مقاومت. و همین ترتیب وقتی در حوزه ضد مقاومت هم صحبت میکنیم، داریم از اون عناصر تشکیل دهنده اشتراکاتشون با هم دیگه صحبت میکنیم، چون اشتراکات یک جبهه دقیقاً میشه افتراقاتش با جبهه مقابل. خب در حوزه رسانه کجا تبلور پیدا میکنه؟ اونجایی که مخاطب میاد در معرض قرار میگیره و اونجایی که قراره اثرش رو در میزان هدف قرار دادن جبهه مقابل ما در واقع سنجش کنیم. پس این یک اجماعی نیاز داره. خب خیلی وقتا در این مدل ها ما فقط فرمول های درون جبهه‌ای رو مد نظر قرار نمیدیم. خیلی وقتا دریافت فرمول های برون جبهه‌ای، این برون جبهه‌ای هم دو شاخه بیشتر ندارد، یا شاخه در جبهه مقابل یا شاخه غیر از جبهه مقابل، همه اینها در حوزه رسانه احصا میشه و امکان داره که اساسا اجماعی بین داشته های آنها که در اختیار ما به صورت بومی شده قرار گرفته و داشته های خودمون در کنار هم دیگه تا نهایتا بیا تبدیل به یک گزاره ای بشود که مثلا قرار است ما یک منطقه رو راجع بهش صحبت کنیم. خب شما مناطق مختلف، درگیری های مختلف، رسانه های مختلف، قرائت و روایتی که مثلا فرض کنید رسانه های اروپایی از جبهه مثلا فرض کنید درگیری در قره‌باغ مثلا دادند با روایتی که از همین منطقه در جبهه مقاومت داده شد، ببینید دو سویه کاملا متفاوت بود. پس بنابراین وقتی که ما میگیم اجماع مدل ها، یعنی اون پیوستگی عناصری که تشکیل دهنده اون گزاره ها میشه، گزاره ای که میاد به ما میگه الان راجع به این منطقه چه سیاستی باید اتخاذ بشود. این سیاست هم سه وجه داره، وجه ایجابی داره، وجه سلبی داره، وجه تقابلی و تعاملی همزمان رو میاد پیگیری میکنه. پس بنابراین ما در این فضا به یک نقطه ای میرسیم که ازش تحت عنوان نمایشگاه مدل ها یاد میکنیم. در نمایشگاه مدل ها شما قاعدتا در یک نمایشگاه معمولا ماشین های همسنخ به لحاظ قیمت رو میذارید. قاعدتا اختلاف قیمت در یک نمایشگاه نمیتونه مثلا بین 3 میلیارد و 100 میلیون باشه، سنخیتی نداره، اصلا اون فونداسیون رو در واقع به هم میزنه. بنابراین در یک نمایشگاهی که ما در حوزه‌های همسنخ، اما همسنخ‌های کنار هم، امکان داره در یک واحد رسانه‌ای شما همه میلیاردی‌ها رو داشته باشید، در یک واحد رسانه‌ای همه میلیونی‌ها رو داشته باشید. در مجموع اینها در کنار هم دیگه تشکیل اون مدل رو میده.
ساعت 24 و 1 دقیقه.
آقای ذبیحی، یک نکته ای رو آقای دکتر داوودی اشاره کردن که در باشگاه رسانه‌ای مقاومت خط تسبیح و ساختار در نهایت منجر میشه به حمایت از مسائل جبهه مقاومت در بخش‌های مختلف. این موضوع رو در حوزه میدان در واقع یک توضیحی برای ما بدین که در جریان مقاومت چگونه تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها میتواند تاثیرگذار باشد در حوزه میدان.
بله، من صحبتم رو از سخنان مقام معظم رهبری شروع میکنم که ایشون فرمودن که اگر شما نتوانید روایت کنید آن موضوع حقیقی رو که در میدان اتفاق میفتد، رسانه های معاند یا رسانه های موازی با جریان استکبار میان و اون چیزی رو روایت میکنن که خودشون میخواهند به مخاطبان خودشون القا کنن. ببینید ما یک گروهی بردیم در نوار مرزی شمال غرب کشور. این گروه قرار بود یک گروه روایتگر باشند، از فعالان فضای مجازی، از نویسندگان و از سایر کسانی که توی این حوزه هم کارشناس بودن هم صاحب نظر بودن. اومدن در جایی که خط صفر مرزی بود و تونستن اون موضوع مربوط به روایتگری سالم که ما تو قضیه قطع شدن کارت سوختای بنزین در ایران هم شاهد بودیم، صدا و سیما آمد ورود کرد و قشنگ میدانداری کرد و تونست اون قضیه‌ای که به هر حال یک جو روانی هم بر علیه ایران شده بود اون رو کنترل کنه. ما هم همین کار رو در حوزه قفقاز انجام دادیم و رفتیم این کار روایتگری رو انجام دادیم. حالا اون بحث مربوط به رسانه‌هایی که توی موضوع قفقاز هستن، یه کشورهای مثل ترکیه و آذربایجان و با همکاری رژیم صهیونیستی، اینها اومدن یک خط فکری خیلی عجیبی رو راه انداختن و به نوعی با اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی می افتاد به نوعی متضاد بود. یعنی اون موقع رسانه ها دچار یک اختشاش ذهنی شده بودن در مدیریت افکار عمومی داخل. به هر حال قضیه آذربایجان بسیار برای جمهوری اسلامی ایران مهمه، چون کشور شیعه‌ایه به هر حال، و ما تو این زمینه هم توی کشور آذربایجان مقلدینی داریم از مقام معظم رهبری تقلید میکنن تو بحث مسائل دینیشون. یک مدلی این وسط اتفاق افتاد که دوچار یک هجمه‌ای شدیم به طور هماهنگ توسط رسانه‌های منطقه، یعنی جمهوری آذربایجان، ترکیه و رژیم صهیونیستی. اینها اومدن و تونستن هجمه‌ای که بر روی کشور ما رو مدیریت کنند رو توانستن که به نوعی مدیریت کامل انجام بدن. به هر حال ما الان اگر بخوام در مورد مدل خاصی صحبت کنم، تنها و تنها از مدل‌هایی که بی بی سی و حالا شرکت‌های دیگه خبری دارن استفاده می‌کنن میتونیم ما استفاده کنیم.
خب به هر حال اونها روی یک گزاره‌هایی که قابلیت رمزگشایی واحد داره در ذهن افکار عمومی ما، حالا مثال قره‌باغ رو زدیم، استفاده می‌کنن. یعنی میاد گپ‌ها یا اون شکاف‌هایی که وجود داره رو پیدا می‌کنه و روش در واقع عملیات رسانه‌ای انجام میده. ما اینجا خودمون در داخل و حالا محور مقاومت ما در منطقه‌ای که داره درش یک اتفاق می‌افته، عملکرد رسانه‌ایش مبتنی بر تکنیک‌ها چگونه باید باشه که حالا فراوردش این بشه که بتونه خونسا بکنه اون موضوع رو یا اون روایت که داره غالب میشه توسط رسانه‌های ضد مقاومت.
عملا ما توی منطقه‌ای که عرض کردم شمال غرب رسانه ضد مقاومتی نداریم. توی کشورهایی که عرض کردم همه اون رسانه‌هایی که در اون مناطق هستن به دنبال منافع مادی و اقتصادیشون هستن، و البته یک بحثی هم هست که کشور ترکیه داره پیگیری میکنه، اون بحث نئوعثمانی‌گری هست. ولی ما اگر بخوایم اون چیزی که شما میفرمایید رو توی کشور خودمون پیاده سازی کنیم، به نظر میرسه که باید توی این زمینه امورات فنی، امورات محتوایی زیادی رو اجرا کنیم که تا بتونیم در اون زمینه موثر باشیم.
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
آقای دکتر داوودی بحث قره‌باغ رو مطرح کردن، حالا آقای ذبیحی معتقدن که اونجا ما رسانه ضد مقاومت نداریم. من میخوام بگم اساساً اونجا فضا داره میره به سمتی که جریان‌های ضد مقاومت برش حاکم هستن و این جریان‌های ضد مقاومت قطعاً از رسانه صرف نظر نمی‌کنن برای اینکه خروجی بگیرن. این رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا واقعاً حالا ما مثالمون فقط بحث قره‌باغ نیست، اما می‌خوام بگم در حوزه ذهن و شناخت به هر حال یه پیوستاری بین اون چیزی که در ذهن و میدان داره اتفاق می‌افته وجود داره تا اون تاثیرات اجتماعی رسانه‌ای که ما مد نظرمون محقق بشه.
آقای زبیه توضیح کامل رو دادن راجع به حوزه آذربایجان. ما زمانی که صحبت از جریان میکنیم هیچ جریانی بدون رسانه نمیشه. حالا امکان داره این رسانه یا مدیا باشد یا انسان باشد یا مدل‌های مختلف تلقی بشه. نکته اول. نکته دوم، قاعدتا رسانه به جریان پیوستگی ندارد. یعنی امکان داره که رسانه داره نمایندگی جریان رو میکنه اما خارج از محیط در واقع حضورمون جریان یا اون نفر یا حالا هر فرآیندی که وجود داره. نکته سوم، امکان داره که اساساً جریان وارداتی باشه، یعنی در یک محیط دیگه این ساخته و پرداخته شده باشه و بعد نهایتاً وارد به یک محیط دیگه شده باشه. البته مدل‌های متفاوت دیگه وجود داره، حالا ستای اصلیش یا حالا روبنایش در واقع میشن اینها. اما یک مسئله خیلی مهمه و اون هم اینه که در جریان و جبهه ضد مقاومت فرقی نمی‌کنه در استرالیا باشه، در کانادا باشه، در آمریکا باشه، در فرانسه باشه یا بیاد همینجا مثلا بیخ گوش خودمون در این کشورهای ذره‌ای حاشیه خلیج فارس باشه یا اصلا بره در شمال ایران باشه. وقتی صحبت از تراکنش پیام میکنیم مهم نیست که یک رسانه متعلق به یک جریان در حالت پیوستگی در یک محیط واحد قرار بگیره. میتونه اون مفهومی که آقای ذبیحی بهش اشاره کردن بیاد حتی بره از سرمقاله واشنگتن پست مثلا بزنه بیرون، از سرمقاله مثلا مجله تایم بزنه بیرون.
اقماری‌های ضد مقاومت بگونه.
احسن. بنا به موضوعات بین فرعی ها و اصلی ها یک در واقع همفضایی اتفاق میفته که نهایتا این همفضاییه در کلان تشکیل اون جبهه رو میده. پس بنابراین ما داریم از یک ساحت، همونجور که در حوزه مقاومت هم همینجور هستش، در حوزه مقاومت هم از مثلا حزب الله در لبنان یک رسانه لبنانی امکان داره که دفاع نکنه، بره یک رسانه خارج از لبنان حتی در چین مثلا که به لحاظ ایدئولوژیکیش ربطی به در واقع این حوزه ندارن در واقع اتفاق بیفته. پس ما داریم صحبت از یک گردش شعاعگونه در حوزه جبهه ها در حوزه مقاومت میکنیم. این گردش خب اگر در خود محیط صورت بگیره یک تأثیر رو داره، اگر بره خارج از محیط اتفاق بیفته یک تأثیر رو داره، به نسبت اقبالی که مخاطب بهش داره یک تأثیر رو در واقع شاهد میشه و از همه مهمتر به نسبت تکنیکی که انتخاب میکنه در طراحی پیام هم امکان داره که یک تأثیر رو در واقع ما شاهد باشه. پس در مجموع ما نمیتونیم بگیم که مثلا در جبهه مقاومت همین است، در جبهه یک ترکیبی از کلیه این مدل ها و موضوعات در واقع اتفاق میفته.
ساعت 24:01
حالا ما بحث سخت افزار و نرم افزار رو هم که موجب به توفیق مدل های اجماعی رسانه ای در محور مقاومت میشه رو یک نگاهی بهش داشته باشیم. توی بحث سخت افزاریش آقای ذبیحی فکر بکنین که چگونه اتفاق ها رقم میخوره که مدل های اجماعی رسانه ای مقاومت میتونه موفق بشه و بگه که من تاثیرات اجتماعی خودم رو با استفاده از رسانه و متاثر از رسانه گذاشتم.
عرض کنم خدمتتون، ما یک سالی که در کشور عراق بودیم در دوران حضور داعش و البته حضور مستشاران ایرانی در عراق، یک سری از رسانه‌های مقاومت بودند که خیلی قوی‌تر از رسانه‌های اروپایی و آمریکایی مثل بی بی سی و سایر رسانه‌هاشون قوی‌تر واقع می‌شدن و ما می‌شدیم مرجع بی بی سی انگلیسی، بی بی سی زبان‌های دیگر. این رسانه‌ها چون که رسانه‌های اروپایی و آمریکایی در میدان حضور نداشتن، رسانه‌های مقاومت با اجماعی که بین خودشون و اتحادیه رادیو تلویزیون اسلامی به وجود آوردن و حتی خود صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در میدان بسیار قوی عمل کردند و باعث شد که تمام آنچه که میدان باید برای مخاطب داخلی و خارجی حالا جمهوری اسلامی و خود عراق روایت کند، به آن درک رسیدیم که این رسانه‌ها میتوانند مرجع باشند و میتوانند میدان را مدیریت کنند، و به همین ترتیب این بحث‌ها منتقل میشد به مباحث حالا شناختی دیگر که حالا آقای دکتر داوودی بتونن توضیح بدن در این زمینه.
آقای ذبیحی، مرجعیت در واقع رسانه ی جریان مقاومت که اشاره کردین منبعث از مدل روایتگری در میدان بود یا عدم دسترسی اونها به اطلاعات دقیق میدانی؟
من این رو توضیح بدم خدمتون. ما توی جنگ‌های مختلفی که اتفاق افتاد، یک بلوغ رسانه‌ای و یک رشد رسانه‌ای بسیار خوبی در حوزه جریان مقاومت اتفاق افتاد. به طور مثال شما المسیره رو نگاه کنید، حالا یه مثال در حوزه یمن، المسیره خیلی مخاطب نداشت در اوائل، ولی چون در میدان یمن هیچ رسانه‌ای نمیتونست ورود کنه، المسیره با آن بلوغی رسید که خودش بشود مرجع، خودش بشود از لحاظ فنی در و حتی تصویری. چندین سال طول کشید که تونست این، حالا منظورم از چندین سال، یکی دو سال اول خب مشکلاتی داشتن، تجهیزات حتی نداشتن که بتونن توی ارائه اخبار و انتقال اخبار نقش داشته باشن. ابتدا هم با شبکه‌های اجتماعی ورود کردن و فیسبوک و توییتر رو که بعد بحث‌های اینترنتی به وجود اومد، در یمن تونستن قطب خبری بشن در منطقه، یعنی هر کسی می‌خواست از اوضاع یمن با خبر بشود، المسیره اولین سایتی بود. یا در جنگ 33 روزه لبنان که المنار این مدلی شد، و در کشور عراق خوشبختانه اتفاقی افتاد، چیزی حدود 10 الی 15 الاتجاع، العهد و سایر رسانه‌های دیگر با اون بلوغ رسیدن و خوشبختانه ما توانستیم جریان فکری مخاطبین داخلی خود عراق و جبهه مقاومت رو بتونیم مدیریت کنیم. این واژه سازی که خیلی ها می گفتن به آیسیس، جمله‌ای که درست کرده بودن غربی ها آیسیس بود، ولی اتحادیه راه تلویزیون اسلامی اومد و واژه گروه های تروریستی داعش رو درست کرد و تونستن با برند کردن این جملات و کلمات اون حجمه‌ای رو که کشورهای غربی قرار بود بر روی این جریان آیسیس به وجود بیارن، اون بحث اسلام تکفیری و این موضوعات، حتی در خود صدا و سیما هم به نظر من مفید واقع شد که اون کلمات و اون واژه‌ها در صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هم کاربرد داشت، که تا همین امروز هم مخاطبین وقتی گروه تروریستی داعش رو میفهمن، پی به منفی بودن و پی به خبائث این رژیم میبرن.
اتفاقا تو همین مسئله رخ داد، ما یه تکنیکی داریم تحت عنوان صعود و سقوط.
گاهی وقتها خبر آنقدر زرد است که اصلا ارزش خبری ندارد، اما در رسانه به آن پرداخته می شود.
ضربه کاشته زده میشه. امیر عظیمی یه پاس عالی به صادق سبا،
ولی صادق تنها سایه توپ رو میزنه.
خیلی باید تمرین داشته باشه که همچین توپی رو گل نکنه.
همچنین گاهی یک موضوع کوچک که میتواند علت یک بحث طولانی بین موافق و مخالف ایجاد کند، در رسانه پررنگ میشود و هزاران نظر در زیر خبر تولید میشود.
نظر شما رو بشنویم در مورد تزریق واکسن جدید، گالی که میگن واکسن ایرانی کرونا هستش، به آقای خامنه‌ای.
خب آقای خامنه‌ای هم امروز همین نمایش رو برگزار کرد، اما با این تاکید که این واکسن تولید داخل هستش. قصه از همینجا شروع میشه و پرسش اصلی که آیا افکار عمومی اعتماد میکنه به اینکه این واکسن تولید داخل هستش، یا آقای خامنه‌ای حتما این واکسن رو استفاده کرده. علائم سالی جدی وجود داره.
پزشک علی خامنه‌ای با پولیور زمستانی در فصل تابستان.
اما بعد از ساخت واکسن توسط نهادهای امریکایی و اروپایی، به یک بار استفاده از ماسک را وانهاد و حضور او در جمع‌های عمومی شایعه استفاده او از واکسن خارجی در میان عموم مردم را داغ کرد. با این حال او در 19 دی ماه 99 ورود واکسن‌های ساخت امریکا و بریتانیا به ایران را ممنوع اعلام کرده بود.
در این شیوه خبررسانی، رسانه‌های بیگانه یک شگرد جالب استفاده می‌کنند که به آن صعود و سقوط می‌گویند. رسانه‌ها برای بقای خود تنها نیاز به موافق ندارند، گاهی مخالفان با اینکه ظاهرا او را محکوم می کنند اما به بقا و محبوبیت رسانه کمک می کنند.
در حالی که جمهوری اسلامی در پی تحریم ها چهره مظلوم از خود نشان می دهد،
اگر غلط بوده خب دادگاهیش میکردید که بالاخره شما از خودتون دفاع کنید. اگر هم درست بوده که
الان آقای قاسم سلیمانی هم سپاهی رفته بیرون داره کاراش انجام میده، از مردم داره دفاع میکنه، خیلی هم ازش ممنونیم.
گرد هم این نمایشی برنامه ریزی شده بود، نمایشی برای به رخ کشیدن قدرت سازماندهی سازمان مجاهدین خلق.
دقت کردی اون ته اصلا آدم بودن واقعی نیست، یعنی مثل سنگل گذاشتن اون ته مهاش.
رودی جولیانی از نزدیکان رئیس جمهوری آمریکا و وکیل او میگوید که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شدیدتر خواهد شد. او که دیروز در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس سخنرانی کرد،
یعنی از اینها من که اصلا دوستشون ندارم.
مجاهدی؟ اصلا. به نظر من مجاهدین از جمهوری اسلامی اگه بیا سرکار بدتر هم میشه. یعنی
حالا بی بی سی توی شرایط چی شده و اومده راجب مجاهدین داره چی نشون میده؟
میخواد مردم رو تهدید کنه، بگه بعدها میرن بدترا میان.
اینا فکر میکنم واقعا یعنی اینا قرار بیان بعد از هر جمهوری اسلامی
دیگه بدتر از جمهوری اسلامی اونا،
بدتر از جمهوری اسلامی خودتون همه هم میدونن تو ایران.
اینجاست که اهمیت کاربرد شگرد صعود و سقوط خود را بیشتر نمایان میکند.
موقعی که داعش توی عراق و سوریه به نوعی تون واسه همون دولت اسلامی شام و دمشق که مطرح می‌کردن، خب رسانه‌هاشون خیلی صعود زیادی داشتن، یعنی بعد صعود بی‌بدیل هم داشتن، یعنی تو همون گام‌های اول لااقل میتونم بگم در یک سال اول خیلی ارتفاع گرفته بودن، تبلیغات بسیار زیاد، مدل‌های از سر بریدن شما بگیرید تا
ارعاب، تاکتیک ارهام،
اصلا خیلی از روش‌ها و یه صعود خیلی بلندی گرفته بودن. رسانه‌های جبهه مقاومت در مجموع جریان جبهه مقاومت آمدن از اون تکنیک صدای بلند استفاده کردن، چون مخاطب صدای بلند رو دیگه از یه حدی بره بالاتر دیگه نمیشنوه، یعنی اینقدر این سوس فرکانسش بره بالا نمیشنوه، خیلی هم بیاد پایین نمیشنوه. خب اینها چون به دلیل ارتفاعی که گرفته بودن علل خصوص در حوزه انتقال جنسی که داشتند در حوزه داعش توی این در واقع منطقه، بحث اسلام حراسی و اسلام گریزی دیگه مطرح نبود، یه جور اسلام سازی جدید رو اینها داشتن به نمایش می‌ذاشتن که مردم بدونید اسلام یعنی این. حالا این سازه جدید هم توش تهدید بود، هم توش ارعاب بود، هم توش گریز بود، هم توش حراس بود، همه اینها رو توامان مدیریت میکرد. رسانه های جریان مقاومت اومدن این ارتفاع صدا رو بردن بالا، اینقدر بردن بالا که دیگه کم کم صدای داعش رسانه ای، نه داعش در رسانه، صدای داعش رسانه ای دیگه به اون معنا شنیده نمیشد.
چجوری کار رو کردن؟
آمدن تنظیم فرکانس مفاهیمی مثل مظلومیت، مثل فرقه بودن، مثل گروهک بودن، مثل گروه بودن، مثل تروریستی بودن،
بدعتگونه
بودن، مثل مخالف همه معشیها بودن، مثل امریکا و اسرائیل و انگلیس و عربستان پشت اینها بودن، یعنی با مفاهیمی که مخاطب آرام آرام انزجار رو درک میکرد، حقیقت ماجرا رو درک میکرد و رویارویی، این خیلی مهم بود. اگر اسلام بود خب جریان مقاومت علیه اسلام که بلند نمیشه، پس این یک فرقه است، پس این یک گروهکه. اسلام با گروهک، با فرقه، با تحریف، این همه مصادیق تحریف و اینها بود. خب بلند شد در سطوح مختلف، بخش قبل عرضم گفتیم در سطوح مختلف علما یه جور بلند شدن، رسانه‌ای ها یه جور بلند شدن، مردم عادی یه جور بلند شدن، اتحادیه ها و اتحادیه رادیویی یه جور بلند، و همه اینها شد رسانه، همشون با هم شدن رسانه. پس داعش رسانه‌ای اومد خودش رو در مقابل ضد داعش رسانه‌ای دید. خب این ضد داعش رسانه‌ای اولین کاری که کرد این بود، اومد این صعود رو بر اساس همون تکنیک صدای بلند تبدیل به سقوط کرد، یعنی اون ارعابی که قرار بود اون ایجاد بکنه برای خلع سلاح کردن، برای چون یکی از راه‌های در اختیار گرفتن میدان بدون خونریزی اینه که شما یه جوری مخاطب رو بترسونی که طرف